ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید بحث درباره توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از برگزاری رزمایشی در هفته جاری اطلاع داد. آتش سوزی در معبدی در جنوب هند جان بیش از 100 تن را گرفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که ایران درباره توان دفاعیش بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. وی که در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه استونی صحبت میکرد اظهار داشت فکر میکند دولت آمریکا به خوبی میداند که بحث توان دفاعی ایران موضوع مذاکره نیست و به گفته او برجامی برای مسائل دفاعی در کار نخواهد بود.
اتفاقا مسائل دفاعی ما به صراحت از برجام کنار گذاشته شده و وزارت امور خارجه آمریکا بارها این موضوع رو رسماً اعلام کرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا آماده است که اختلاف نظر بر سر مسئله آزمایش‌های موشکی ایران را با مذاکره حل کند. این نظر وی با انتقادات گسترده برخی مقامات ایرانی و همچنین حمله لفظی حسین دهقان وزیر دفاع روبرو شد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش موشک‌های بالستیک را در ایران بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کند. ایران می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز در یک نشست خبری گفت رزمایش امنیتی از روز سه‌شنبه به مدت 3 روز در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان برگزار می شود. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه می گوید سلاح‌های جدید سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی هم در این رزمایش آزمایش خواهند شد. اخیراً آزمایش‌های موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران دور تازه‌ای از واکنش‌های منفی قدرت‌های غربی را به دنبال داشت. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های به گفته او تروریستی متهم کرد و گفت به دلیل آمادگی تهران آن گروه‌ها نمی‌توانند به اقدامات سازمان یافته دست بزنند. در جریان یک آتش سوزی بزرگ در معبدی در ایالت کرالا در جنوب هند بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزیر کشور در میانه فستیوالی بزرگ در معبد پارور در شهر کلام تومه آتشی بزرگ شد که 200 مجروح نیز بر جای گذارده است. علت بروز آتش سوزی منفجر شدن مواد محترقه تدارک دیده شده برای فستیوال عنوان شده است. این آتش بلافاصله پخش شد و ساختمان‌های معبد را در بر گرفت و سبب شد که بسیاری در داخل معبد گیر بیفتند و بسوزند. پس از بروز آتش سوزی گروه‌های امداد و نجات به محل رفتند تا زخمی‌ها را از زیر آوار نجات دهند. و ما نامه مهدی کروبی در خصوص اینکه خواسته است که محاکمه وی برگزار شود موضوع گفتگوی رویا ملکی از یک تحلیلگر مسائل سیاسی است. رضا علیجانی درباره نامه مهدی کروبی چنین میگوید:
همونطور که از فهوای صحبت‌های آقای کروبی و نوشتشون برمیاد، طبیعتاً آقای خامنه‌ای رو به صورت تلویحی خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن و این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه‌ای است. آقای کروبی خوب برام می‌بینن که مسئله رفع حذف در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح طلبان نیست. بنابراین این دومین فعالیتی است که ایشون در چند ماه اخیر دارن. شرکت در انتخابات بود و بعد برخورد تندی که آقای خامنه‌ای با به کار بردن تعبیر نانجیب برای آقای موسوی و ایشون آوردن، این می‌شود گفت دومین عکس‌العملی است که ایشون سکوت رو بسته هست میشنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه.
آقای کروبی در نامه خودش نوشته که از حسن روحانی انتظاری برای رفع حصر نداره. به نظر شما چرا آقای کروبی به این نکته اشاره کرده؟
آقای کروبی خوب تصریح کرده که روحانی نمیتونه این کارو بکنه. کل نامه در واقع نقد سیاست‌های آقای خامنه‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای رو یاد کرده که الان خب در فضای سیاسی کشور متأسفانه نقد مطرح نیست. اینکه نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور داره در منطقه که منظورشون سوریه است بهدر میره، نفوذیه‌های دشمن رو در جبهه آقای خامنه‌ای دیدن که کشور رو به سمت پدگاه بردن، شورای نگهبان رو نقد کردن، گروه‌های فشار رو نقد کردن. طبیعتاً معلومه که نوک حمله رو آقای کرمی به سمت آقای خامنه‌ای گرفتن و اون چیزی که در ادبیات مذهبی به شفسر و جهاد میگن و از آقای روحانی خب گفتم من توقعی ندارم، فقط دادگاه معلنی باشه من بکنم دفاع بکنم، ولی میشود گفت تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه یا در مقابل اون سکوت بکنه، یا گفته امروز روز سخن گفتن و ایستادن در برابر کسانی است که قانونگریز هستند، در برابر قانون میایستند. من یاد حقیقت نامه آقای منتظری در اتاق آقای خاتمی افتادم که تقریبا همین متن و همین لحن رو داشت.
در نامه آقای کروبی به گذشته، به انتخابات های پیشین هم اشاره شده، به انتخابات 94، این اشاره دقیقا به چه بوده؟
این ایشون هم انتخابات در جایی که داره به تقلب اشاره میکنه و به این که آقای خامنه‌ای کشور رو به بنبست رسونده به انتخابات 84 و 88 اشاره میکنه که خب آقای کروبی معتقده در این دو انتخابات تقلب شده. از اون طرف میگه مردم خوشبختانه اومدن، من خدا رو شاکرم که مردم آمدن. این خوب بزرگواری آقای کروبی نشون میده که در انتخابات 92 و 94 در واقع آمدن و کشور رو نجات دادن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با رویا کریمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
عملا کش شخصیت رو در عده‌ای میبینیم، تا جایی که وقتی میگن که آقازاده شما این پول رو دزدیده، غارت کرده، برافروخته میشن و میگن که آقازاده نیست، آقاست. اون وقت همین افراد خیلی راحت نظارگر مرگ ستار بهشتی هستند.
خواستم بگم طبق قانون اساسی و گفته آقای خمینی نظامیان نباید در امور سیاسی مملکت دخالت کنند. نمیدونم این آقای زعفری چه از اون این ملت میخواد.
این اعتصاب ما رانندگان تو پایان بندر عباس به روز پنجم کشیده شد. هیچ کی جواب ما را نمیده.
قضیه فروش S300 به ایران پس از یک دهه همچنان موضوع گزارش‌های زد و نقیض است. بیشتر می‌شنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، جمعه اعلام کرد هیچ مانع و مشکل بر سر تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S300 به ایران وجود ندارد و قرارداد به شیوه معمول تکمیل می‌شود. در این حال او این پرسش که آیا تحویل S300 آغاز شده را بی پاسخ گذاشت و گفت جدول زمانی تحویل این سامانه ها در قرارداد قید شده. سه‌شنبه زمیر کابولوف مدیر بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه گفته بود که نخستین محموله سامانه های دفاع ضد موشکی S300 به مقصد ایران در روزهای پیش رو ارسال خواهد شد. اما یک روز بعد دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد مشکلات مالی و سایر مسائل هنوز پا برجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که فروش S300 به ایران بار دیگر موانع سیاسی پیدا کرده.
یادتان هست چندی پیش گزارش شده بود که اسرائیل به روسیه خبر داده سلاح‌هایی که به ایران تحویل داده بودیم به دست حزب الله رسیده و گویا پوتین تحویل S300 به ایران را معلق کرد. از دید من این خبر آخرین تکه پازلی است که چالش‌های جدید در روابط روسیه و ایران را به نمایش می‌گذارد. این چالش‌ها ناشی از اختلاف‌ها در سوریه و اختلاف‌ها در بازار نفت است و فروش S300 بار دیگر ورق بازی شده. ضمناً بدانید که روابط بین‌المللی روسیه زیر نظر پوتین است. به همین دلیل اظهارات سخنگوی وی بر اظهارات هر مقام رسمی دیگری ارجحیت دارد. میدانیم که تحویل S-300 با مشکلات فنی نیز روبروست، اما به عقیده من مهمترین دلیل عدم اجرای این قرارداد سیاسی.
در میان گزارش های ضد و نقیضی که در چند روز گذشته از مقامات ارشد روس شنیده شد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد. از آنجا که مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون سامانه های پدافند هوایی در ایران وزارت دفاع است، این وزارتخانه جدا تاکید دارد که باید صرفا اخبار منتشره از سوی این وزارتخانه منعکس و از انتشار خبرهای مجهول که در رسانه های روسی و غیر روسی منتشر می شود خودداری شود. حسین دهقان وزیر دفاع ایران 20 بهمن در آستانه سفر به مسکو آخرین بار درباره وضعیت اجرای قرارداد S-300 سخن به میان آورده و به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که این سامانه ها آمده و حتی بسته بندی شده و بخشی از آن را در 3 ماه اول سال میلادی و بخش دیگر را تا پایان سال تحویل می گیریم. الکسی نیکولسکی کارشناس نظامی در مسکو می گوید که تحویل S-300 به ایران عملی نیست.
Дело в том, что самого контракта не существует, он был аннулирован. Скорее всего, это такая
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست قرارداد جدید اصلا درباره چیست. تولید S-300 در روسیه متوقف و اعلام شده ایران در صف مشتریان برای خرید S-400 نیست. پس حتی اگر این بار عوامل سیاسی دخیل نباشد، مشکلات فنی اجرای این قرارداد را ناممکن یا دست کم موکول به آینده بسیار دور خواهد کرد.
روسیه و ایران بیش از 10 سال است که درباره سامانه‌های دفاعی موشکی S-300 مذاکره می‌کنند و در سال 2007 قرارداد خرید 5 سیستم را امضا کردند که روسیه 3 سال بعد گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آن را لغو کرد. گزارش شده که در پاییز گذشته قرارداد جدیدی بین دو کشور امضا شد، اما درباره تاریخ اجرای آن گزارش‌های متفاوت و اغلب ضد و نقیض بیان شده. آن رئیسکه رادیو فردا.
در حالی که بحث بر سر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق افزایش یافته، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی این طرح است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
اظهار نظرها درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق زیاد شده، به ویژه این روزها که نیروهای عراقی نبردهای مقدماتی برای آزادسازی شهر موسل، مرکز گروه حکومت اسلامی در شمال عراق را آغاز کرده اند. در سایه بحرانی تر شدن اوضاع امنیتی عراق پس از موجی از تظاهرات اعتراض‌آمیز پیروان مقتدی صدر روحانی شیعه، به نظر می‌رسد عراقی‌ها به سادگی توانایی حل مشکلات خود را در زمینه امنیتی ندارند، به ویژه اینکه اکثر نیروهای امنیتی از احزاب صاحب نفوذ در قدرت پیروی می کنند، مسئله ای که تکیه بر آنها را در محافظت از سازمانهای کشوری دشوار می کند. تشتر سودانی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف گروه‌های سنی در این باره به رادیو فردا میگوید:
هنگامی که دولت در این مسئله ناتوان میماند، بعقیده من نخستین کشوری که باید وارد عمل شود آمریکاست.
با توجه به توافقنامه امنیتی سال 2011 میان بغداد و واشنگتن، ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در عراق احساس می‌شود. چه بسا حضور کنونی نیروهای آمریکایی با خواست دولت عراق صورت گرفته باشد، چرا که آزادسازی موسر را متفاوت با نبردهای سابق نیروهای عراقی برای آزادسازی دیگر مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی می‌داند. جاسم اللویزی نماینده پارلمان عراق از شهر موسل به رادیو فردا میگوید:
حتما در جنگ موسل از تاکتیک های جدیدی استفاده خواهد شد، مثلا عملیات پرش نیروهای چتربات. در الانبار یا صلاح الدین روی نداد، اما در نهایت تصمیم استفاده از نیروهای خارجی تصمیمیست کارشناسانه از اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح است که به آن احترام بگذارد.
به نظر می رسد سیاستمداران احزاب سنی بیشترین کسانی باشند که خواستار حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مشارکت آنها در عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی باشند، زیرا آنها معتقدند حضور نیروهای آمریکایی شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران را از مناطقشان دور نگاه می دارد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در بغداد. فشرده خبرها 14:30 ایران.